در کشور. برنجزارهای خوزستان 2.2 میلیارد متر مکعب میبره، 11 برابر. کل تولید برنجای خوزستان 400 هزار تنه، 400 هزار تن ضرب در 700 دلار میشه 280 میلیون دلار، با 2.2 میلیارد متر مکعب. شما گیر دادی به هندوانه، نمیدونم هندوانه یا به هندوانه بد دادن خوردی. این اصلا غلطه این تصور. من میگم که ما در بخش کشاورزی،
من نمیگم اونم درسته، یعنی میخوام بگم هر دو غلطه. نه. در نهایت
اون یکی غلط نیست. من به تو میگم که 40 میلیارد متر مکعب ما در کشاورزی باید آب مصرف کنیم، بیشتر نه. این 40 میلیارد متر مکعب رو ببرن قانون کنن، وزارت کشاورزی برنامه ریزی بکنه، تو بخش کشاورزی هر جا دلش میخواد مصرف کنه. همش میتونه برنج بکاره بکاره، همش میتونه هندوانه بکاره بکاره، همش میتونه گندم. اصلا من وارد اون سیستم نمیشم. من میگم ظرفیت مصرف آب کشور به مراتب کمتر از اون چیزیست که امروز داریم مصرف میکنیم. پتانسیل آبی من فرضاً 20 میلیون تومان حقوق میگیرم، ماهیانه 50 میلیون تومان میخوام خرج کنم. خب معلومه که سال اول باید زیر پامو بفروشم، سال دوم یا دزدی کنم یا ورشکسته بشم. ما الان به ورشکستگی آبی نزدیک شدیم. شما مسائل و مردم هم مقصر نیستن، سیاست های کلان کشوره که مردم رو مقصر جلوه میده. من در همه بخشا مردم رو تبرئه میکنم.
الان راه حلی وجود داره آقای مهندس با توجه به حرفتون؟
بله.
راه حلش چیه؟
مدیریت، تعیین مقدار آب مصرفی در کشور. ممکنه اینا برگرده مسائل سیاسی شما رو دگرگون کنه. شما اگر به این نکته برسید، شما خیلی از شعارهای سیاسی موجودتون رو باید بذارین کنار. آیت الله صافی گلپایگانی چی گفت 2 ماه پیش؟ این به علت این است که ما یک سرزمین ایزوله شدیم. همه مشکلاتون میخواییم با مسائل داخلی حل کنیم. ما بدون ارتباط با خارج، همه دنیا همینه، چینش هم همینه، آمریکاش هم همینه، اروپاش هم همینه، بدون ارتباط، بدون استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد معنوی و طبیعیشون، مشکلاتشون نمیتونن حل کنن. الان یه خورده روابط آمریکا و چین کدر شده، تورم آمریکا رفته از 1.5% به 6%. پدر بایدن در اومده. احتمال زیاد انتخابم نخواهد شد. یه اختلاف سیاسی آمریکا و چین. ما با همه دنیا قهریم.
یکی از حالا منابع موثق گفتن که از شما خواستن که بمونین توی مسئولیتتون، توی پست مدیریتیتون، ولی شما خودتون قبول نکردین، درسته؟
من نمیتونستم بمونم، چون اگر میخواستنم نمیتونستم. افکار من میخورده خاص خودم، کسی فکر من با آقای روحانی هم گفتم من میخوایم رئیس مجلس بشم، من اینجوری مدیریت خواهم کرد، قبول کرد. من که دیگه بازنشسته شدم، من که دیگه 40 سال کار کردم، 69 سالمه جوان. من وقتی 30 سالم بود بازمان خواستم وزیر کشاورزی بشم.
اگه بخوایم موثرترین کارهایی که انجام دادین در طی این سالها به خصوص در بخش محیط زیست رو نام ببرین، به کدومش اشاره میکنین؟
اولش اینه که من محوریت حرکت محیط زیست رو توسعه پایدار قرار دادم. ببینین در محیط زیست با همه چیز مخالفت میشد. یکی از دلایلی که مردم یا ناچار شدن تخلف کنن یا دولت ها منحرف شدن این بود. فرض کنیم مثلا میگفتن در شمال کشور نباید صنعت باشه، در کنار دریا نباید صنعت باشه، در حالی که 80% صنایع دنیا در کنار دریاست. من جایی که در راستای توسعه پایدار بود مجوز دادم، در راستای توسعه پایدار نبود مجوز ندادم. اصل توسعه پایدار اصل استراتژی محیط زیست بود، با خیلی مخالفتم بود در داخل سازمان ها پیکره. یا مثلا مسئله آب، ما بخشی از تخریب محیط زیستمون خدمت شما بخش عمدهش سیاست‌های کلانه. آقای شریعت‌مدار رفت زوباهن، وقتی وزیر صنعت بود زمان من، بهش گفته بودم که در قروه و در بیجار 1.5 میلیون تن واحد فولاد کلنج زد. گفتم نزن، با اینکه مجوزهای مؤسسه رو قبلا داده بودن. گفتم اینجا آب نیست. قروه‌ای که سالیانه دشت قروه با 250 میلیون متر کسری آب مواجهه، تو چجوری میخوای سالیانه 30 میلیون متر مکعب آب رو بخار کنی؟ رفت زد، بعد خودشون به این نتیجه رسیدن که نه، کار اشتباهی کرد. توسعه این استراتژی رو جا انداختن تو آمایش سرزمین. تو آمایش سرزمین پارسال اسفند ماه تصویب شد، بعد از 40 سال، 42 سال، 43 سال. گفتم تا آمایش سرزمین در راستای توسعه پایدار سیاست گذاری نکنه من مخالفم، و قبول کردن سازمان برنامه ای. اینا چیزایی نیست که، اینا وقت خیلی زیادی گرفته بود، لابی های خیلی زیاد، جلسات خیلی زیاد، بحث های فراوان، منتها هیچ کدوم به مردم مربوط نمی شد. این زیربنای حرکته.
درسته.
ما تا اونجایی که تونستیم سیاست های زیربنایی محیط زیستی رو حل کردیم.
بسیار عالی. خیلی خوب، سوال دارم ولی میخوام از صابر ونکی خدافظی کنم. اومد نشست و سوالاتش هم از شما پرسید.
تمام شد سوالات ده؟
با اجازت.
سوال من تموم نشده.
نه حالا سوالای شما ساعت چند؟
خیلی خب، از صابر ونکی خدافظی میکنم و همچنان همراه هستیم با
یک ساعت خدمتتون باشیم.
ما دیگه دیدیم انقدر بحث داغه، به حال ثمره 40 سال دیگه. آره، شما خوش صحبت هستین، گفتیم که اصلا بیشتر ادامه بدیم و وقت بیشتری بگیریم که بتونیم استفاده کنیم. به امید خدا.
سلامت باشی.
آقای ونکی خوشحال شدم.
ارادت. خدافظ.
خدا.
خدافظ.
خب آقای کلانتری، بریم سراغ یکی از بحث‌های مهم دیگه که اصلا ازش غفلت کردیم. حدود 11 سال موضع اصلی سازمان محیط زیست بر ممنوعیت تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیلا بود. خب نخندید این سره. طی این سال‌ها در مکاتبات مختلف حالا گفتن که رؤسای سازمان محیط زیست که حالا اومدن مکاتبه کردن با وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، تاکید شده بود که همه ابزارهای حقوقی، قوانین داخلی، کنوانسیون جهانی همه در جهت ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیلا بوده که پای این ماهی به آبهای ایران باز نشه، چون ماهی تهاجمی، ماهی مهاجمی بوده. بعد میگن شما پافشاری کردیم به این مسئله که مجوزش رو بگیریم.
بله.
درست بوده؟
بله.
قبول داری؟ درست بود، اشتباه بود این کار، این پافشاری.
ببینین، تیلاپیا وجود داشت، کارو معلوم داریم. بدونین که ما وارد تیلاپیا بشیم. در دنیا 7.5 میلیون تن در سال ماهی تیلاپیا تولید میشه. عمدتاً هم در کشورهایی است که کشورهای پربارشی هستن، رودخانه دارن. تو رودخانه تیلاپیای مضر از عراق وارد شط العرب میشه، از اونجا وارد خلیج فارس میشه، از خلیج فارس وارد کارون میشه، تا اهواز هم پیش میاد. اینکه تیلاپیای وجود نداشته دروغ بوده. تیلاپیای ماهی اقتصادی گفتیم در استانهای کویری که رودخانه دائم ندارن. هیچ اشکالی از نظر علمی نداره. در محیط بسته تیلاپیا تولید کنه. چرا ما باید کشور رو از وجود یه همچین منبع تولیدی پربازده ارزان قیمت تمام شده من بکنیم؟ ما گفتیم که در گیلان و مازندران تیلاپیا تولید نمی کنیم، ولی در یزد، خراسان جنوبی، کرمان چه اشکال داره تیلاپیا تولید کنه؟ چهار تا استان رو ما به عنوان پایلوت انتخاب کردیم، استانهای کبیری تیلاپیا تولید کنن در محیط بسته.
پس محیط بسته شما مجوز داده بودیم؟ محیط
بسته رودخانه هم نداره.
آها بسیار عالی.
ولی تیلاپیا در خوزستان ما به فراوانی وجود داره، به از عراق اومده وارد دریا شده، کسی هم جلوش نمیتونه بگیره.
خب اون که جدا. آقا بریم سراغ طالاب هامون، طالاب های شمال کشور و این سالها شاهد تلف شدن واقعا فکر میکنم هلوش 80 هزار بال پرنده بودیم در طالاب ها و فقط جمع‌آوری لاشه انجام دادیم دیگه، اقدام ضربتی برای جلوگیری از این فاجعه فکر میکنم که نداشتیم. انگار این اتفاق برای متولیان محیط زیست کشور مثلا کلا تبدیل به یه شوخی شده بود. شما به عنوان رئیس سازمان محیط زیست درباره این موضوع فکر میکنم گفته بودین که این گونه اتفاقات امری طبیعیه و در کل دنیا هم سابقه داشته. همین؟
ببینین چرا این بال پرنده ها کشته میشن، شما باید برگردین به علتش. وقتی که تالاب های شما از تالاب خارج میشن، وضعیت دریاچه هاتون میانکاله، این دریاچه رو میه شده، آب شیرینی که وارد میانکاله میشد از 10 سال 15 سال پیش 20 سال پیش قطع شده، سد زدن، کشاورزی توسعه دادن، پمپاژ برداشت کردن، هیچ آبی وارد میانکاله نمیشه، اصلا نمیشه در هیچ زمانی از سال. از اون طرفم دریای خزر عقب نشینی کرده، عقب نشینی اون به اصطلاح روتیشن طبیعیشه، 20 سال 30 سال جلو میاد، 10 سال 15 سال عقب نشینی میکنه، در 100 سال گذشته بررسی کردیم. وقتی میانکاله ارتباطش با دریای خزر قطع شده علت عقب نشینی آب دریای خزر، وقتی میانکاله آبهای ورودیش قطع شده به دلیل بستن بندها و سدهای خاکی و پمپاژها، آب محدودی درش هست. تا این آب محدود غیرجاری از شرایط بی‌هوازی هست. در شرایط بی‌هوازی سم بطولیت تولید میشه از قارچهایی که در جانوران میکروبی که در میانکاله هست، در گلش.
خوب.
این سم بطولیت بسیار کشنده است. وقتی که پرندگان مهاجر وارد اینجا میشن، آب کم باشه، حتی این میکروب ها رو از خاک میخورن، تولید سم میکنه، پرنده رو اعصابش از بین میبره، تو آب خفه میشه. راحلش چیه؟ راحلش زنده کردن میانکاله است. زنده کردن میانکاله رو ما
نمیتونستین شما که
دو سال و نیم گذشته مطالعه
کردن. از خزر میتونین آب ببرین به سمنخو، از خزر میبردین به میانکاله.
همین
دیگه
همین رو دارن کار میکنن روش. الان امسال هم نزدیک فکر میکنن 34 میلیارد تومان بودجه گذاشتن که از خزر.
این دیگه توجیه اقتصادی داره دیگه.
بله
خدا رو شکر توجیه اقتصادی داره،
چیز محیط زیستی هست. و از اون بالا دستم رودخانه هاشون رو لایروبی کنن، حداقل یه بخشی از آب شیرین هم وارد بشه، اصلا غیر از اصلا بطولیت میانکاله اونجا خوش بشه، گرد و غبارش این دریاچه رو میاست، چون خاکش تشوره، شهر بهشهر شما و تا گرگان و تا ساری در اثر تلاطم هوا همشون غبار نمکی میگیره، اینه که میانکاله الان طراحیش هم تمام شده، اجراش هم باید الان شروع شده باشه چون بودجه دارن، که سالیانه اگه ما بتونیم حدود 100 میلیون متر مکعب آب از خزر پمپاژ کنیم و لایروبی بکنن، منتها لایروبیش خطری هم داره چون آب خزر خیلی عقب نشینی کرده، الان در روز 300 متر 400 متر از میانکاله فاصله داره، اون چپغلو و اون بخش دیگرش اسمش یادم رفت لایروبی بکنن، ارتفاع آب ممکنه بالاتر از خزر باشه، سرازیر بشه به خرزدت، اینو باید ما دریچه بذارن، دارن الان انجام میدن مطالعاتش، دو سال گذشته مصاحبه شورای‌عالی تالاب‌ها هم هست، بودجه هم گذاشتن، امیدوارم تا سال آینده این پروژه اجراش تموم بشه.
این پروژه رو هم فکر می‌کنم بازم دیر رفتیم سراغ، بازم اون چراغ قرمز رو دیدیم و بعد تازه به فکر افتادیم.
همینه دیگه.
آخه چرا همینه دیگه؟
برای اینکه پولی نیست. شما ببینین سازمان محیط زیست بودجش، سازمان کل سال شما بودجه رادیو تلویزیون چقدره؟
خیلی متغیر
دیگه. این همه تبلیغات ها، درآمدها و آگهی ها و اینا به اندازه 20 برابر سازمان محیط زیست. سازمان محیطبان من وقتی رفتم میگیره 1,200,000 تومان. 18 شبانه روز باید تو پاسگاه میموند.
چقدر میگرفتن دریافتیش؟
1,290,000 تومان.
برای ما حدودا نمینه.
دروغگو.
من قسم بخورم. من برگاه برآوردم میارم ببینی.
حالا تو ماهی لابد 2 ساعت میای اینجا.
نه والا.
برای 2 ساعت.
نه والا.
حداقل تو ماهی 7-8 میلیون تومان میگیری.
این برنامه که من با شما ضبط کردم به نظرتون چقدر قیمتشه؟
من نمیدونم چقدر قیمتشه ولی شما ساعتی
70 تومان؟
ساعتی
70,000 تومانه.
ساعتی کار میکنی دیگه. اگر ماهی 150 ساعت
تهیه کننده مون 1,400 در اومده.
اگر ماهیانه الان 70,000 تومان 150 ساعت کار کنیم میشه 10,500,000 تومان. ولی محیطبان من 420 ساعت کار میکنه، میکرد 12,900,000.
به خودمون داریم کار میکنیم. ما مثلاً تری این برنامه که تهیه میشه همش همین ساعت اینجا نیست که خب. توی خونه برنامه ریزی
دارن استثمارتون میکنن، نکنه این کار رو.
واسه اونی هم که تو محیط زیست کار میکرد اونم استثمار شده بوده.
اینه که دارن استثمارت میکنن.
محیط زیستی هم استثمار شده
با
اون پولی که بهشون میدادی.
بله ما با کمک رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان برنامه بودجه امروز خوشبختانه محیطبانهای ما متوسط دریافتشون 7.5 میلیون تومانه ظرف 4 سال. یعنی سازمان محیط زیست سازمان فقیر عقب مانده عقب افتاده بود.
میتونم بیام محیطبانتون بشم؟
حتما میتونی اگر از امتحاناش قبول بشی. هیکلت که خوبه.
خوبه میخوره؟
آره هیکلت خوبه.
جسارت هم بد نیست.
جسارت هم خوبه.
7.5 میلیون؟
7.5 میلیون دریافتشونه.
من هستم آقا هر موقع خواستیم.
سالی 300 نفر محیطبان استخدام میکنم مجوز بده. لیسانس تو که لیسانسی هستی
ولی... سریتر. ولی منو با شکارچی غیر قانونی طرف نکنی.
به درد چی میخوری پس اون وقت محیط من میخواد باشی
چی؟ اونجوری دیگه جونم رو دارم میذارم وسط. هفتانی مسته جونم بهم میدی؟
هم اصلا بیمه نداشتن اینا. واقعا جای تأسفه.
بله واقعا جای تأسفه.
بیمه نداشتن این محیطبان ها. شما باید همچه سازمانی در طرف بودین. کارشناس نمیاد اونجا، نمیمد. برای چی؟ برای اینکه متوسط دریافتی کارشناسای من در حد 50% وزارت کشاورزی بود، در حالی که کار اینا تخصص اینا سخت‌تره. خب هیچ کس نمیمد سازمان محیط زیست. ما 14,000 پست سازمانی داشتیم، اشغال شده 6,000 تا بود، کسی نمیمد. انگیزه ای نبود. دولت 12 خیلی کمک کرد سازمان محیط زیستو، هم از ذره بودجه، هم از ذره قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها. و حالا من نمیخوام واردش بشم، اونها جز وظایفه.
بسیار. آقا بریم سراغ سوال بعدی که اینم دغدغه خیلی هستش. با وجود اینکه هر گونه ساخت و ساز در پارک‌های ملی نیازمند رأی شورای محیط زیست بوده، شما چجوری مستقیم اومدین مجوز ساخت متروی پردیس در مسیر پارک ملی خجیر رو فکر می‌کنم دادین؟
خجیر،
بله خجیر رو دادین. اساساً صدور همچین مجوزی در مغایرت با مواد 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهسازی محیط زیست داره یا نداره؟
ببینین، ما مجوز گرفتیم از اصلا اینا بندگان خدا گیر کرده بودن. شما در پردیس وقتی توسعه پایدار مبنی قرار بدی، یه چیز نزدیک الان 130-140 هزار نفر زندگی میکنن و روتن و بومهن هم اضافه بکنیم و اونا میشه نزدیک 225 هزار نفر. اینا اگر هر کدومش هر 5 تاشون هم با یه ماشین بیان، باید یه چیز در حدود 40 هزار ماشین سواری بیاد.
بله.
از اونجا چقدر بنزین مصرف میکنه، چقدر آلایندگی ایجاد میکنه.
نه بخواه قانون بوده،
نه
دیگه
قانون
عوض میشه،
قانون رعایت شده.
شده؟
بله. ما اولا من فکر کردم مستثنیات و خوزستان اینا میخوایم بگین، همش هم شکایت کردن رفتن دادگاه، دادگاه هم دیده خلاف قانون نبود. ما در مورد مستثنیات به مردم نمیتونیم ظلم کنیم. شما یه مزرعه داری الان در یه منطقه از قائمشهر.
بله.
شهر پدرت.
نه پدر من قائمشهری نیست، من که پدرم شهرمیرزادیه. بعد شهرمیرزادی. به شهر دنیا اومدم بزرگ شدم.
تو شهرمیرزاد یه باقی داره 5000 متر، من میام الان اونجا رو میکنم منطقه حفاظت شده.
خب
حق ندارم مستثنیات شما رو از شما پس بگیرم. داخل منطقه حفاظت شده هستی، ولی اون باغ پدرت جز مستثنیاته، یعنی مال شماست. یا باید بیام از شما بخرم پولشو به قیمت روز بدم، یا به همون مستثنیات باقی میمونم. شما در داخل مستثنیاتت میتونی هر کاری طبق ضوابط بخشداری انجام بدی. مناطق حفاظت شده ما بعدن وارد عرصه های مردم شدند. از سال 1344-45 به بعد وارد شدند. و من حق ندارم حق مردم رو پایمال کنم. اون مستثنیات داخل مناطق حفاظت شده، یا من باید پول داشته باشم دولت به من پول بده برم به قیمت روز ازش بخرم، رازیش کنم بخرم، یا مستثنیات سر جای خود. اینا داخل مستثنیات خودشون حق ساختساز دارن طبق قوانین ساختساز کشور. یکی از کارهای من این بود که خلاف قانون نکنیم، یعنی حق مردم رو پایمال نکنیم. یکی از قوانینش دولت که نیست، اومده گفتن شما در خائیز در رفتن شکایت کردن مجوز اکوتوریسم داده بودن تو خوزستان، در داخل مستثنیاتش داده بود، مال خودش بود، از اون ربطی نداشت، منتها داخل منطقه حفاظت شده بود. الان در خجیر پشت پادگان سپاس 3-4 روستا هست داخل منطقه حفاظت شده، بیشتر 6-7. من حق ندارم حق روستایی رو پایمال، یا باید برم بخرم ازش به قیمت روز رازیش بکنم بخرم، مثل اونایی که حق چرا داشتن در منطقه توران داخل منطقه حفاظت شده توران که محل یوسپلنگه. حدود 25,000 رست دام حق چرا داشتن. میدونی که یوسپلنگ هم دشمن اصلیش سگ گله است. 25,000 فرض کنیم که هر 500 تا دو تا سگ داشته باشند، 50 تا دو تا 100 تا سگ اونجا هست، 40 تا یوسپلنگ اونجا هست. طول هاشونو میگرفتن خودشونو میکشتن. تا ما اینا رو خریدیم، پول دادیم خریدیم، حق چراشونو خریدیم، گوسفنداشونو خریدیم، گفتم الان تشبه ببریم بیرون که منطقه یوزپلنگای پردیسان رو بردیم اونجا. ببینین، من محیط زیست هستم، نباید محیط ایست باشم، نباید قوانین رو زیر پا بذارم. اون تو از یه بخشی لا اله هاشو میگن الا اللهشو نمیگن.
درست. بسیار، بریم سراغ سوال پایانی و فکر میکنم حاشیه سازترین و جنجالی ترین اتفاقی که در دوره های شما افتاد، خیلی هم برجسته شد در فضای خبری، در فضای رسانه‌ای، و اون هم واژگون شدن اتوبوس خبرنگارا بود.
واقعا من ناراحت میشم از این قضیه. دو تا دختر نازنین توی تصادف کشته شدن. البته حالا کاری ندارم. ببینین اینا خبرنگارا میخواستن برن، خودشون پیشنهاد خودشون هم بود بازدید کنن از تونل زاب که هفته گفت دو هفته پیش تمام شد. میرن این دوستان ما اونجا اتوبوس اجاره میکنن، اتوبوسی که مجوز رسمی داشت از پلیس راه. پلیس راه دو جا تا همون سفر تایید کرده، مهر زده به دفترچه راننده. وقتی پلیس راه مهر میزنه به دفترچه راننده، یعنی این ماشین استاندارد لازمو داره. من خودم رسوندم اون شب ارومیه، ساعت 4 بعد از ظهر به من اطلاع دادن اتوبوس واژگون شده در سرازیری، ترمزش نگرفته، حالا راننده بررسی هم کردن. اتفاقا با یکی از این دختر خانوما من خیلی آشنا بودم، خبرنگار خوبی هم بود. رسیدم ارومیه، شد ساعت حدود 7:30 اینا، 7:30 شب، چون با استاندار و با رئیس بهداشت درمان استان آقای دکتر آزاد اینا خودم تماس گرفتم که من دارم میام، شما بندگان خود اونا هم سریع اقدام کرده بودن. به هر صورت اتفاق خیلی بدی افتاد، این دوتا عزیز و ما از دست دادیم. حالا اون عکسی که میدنید، من واقعا رفتم دیدم اصلا روحیه بقیه بدتر از کشته شده از اون دوستان خبرنگارانی که
طبیعیه دیگه، دوستانشون بله. از دست دادن
خیلی رفتم دیدم شام نخورده بودن، نمیخواستن، گفتم نگران و زخمی ها بودن. و انصافاً هم بهداشت درمان استان آقای دکتر آقازاده خیلی تلاش کرد، اکیپای جراحیشون و اینا، ولی خب اون دوتا متاسفانه به نظر من شهید شدن، حالا فوت شدن. حالا دیگه من خودم حالم خراب میشه. من خواهش میکنم که
چند موضوع هم نمیخوام اینو ادامه بدم.
آره این موضوع رو از نظر حقوقی هم دنبال کردم.
اصلا اون عکس جریانش چی بوده؟ اینقدر جنجالی شده؟
من نمیدونم، من همین نشسته بودم. همین نشستن
ما. اصلا من که متوجه شدم الان شما مدل نشستنتون واقعا همینه.
آره. همینجوری نشسته بودم، واقعا هم ناراحت بودم.
نه بعضی وقتا که میخواین آره استراحت کنین یا خیلی آرامش زیادی دارین این حالت میشینه. آره
شیطنت خبرنگاریه دیگه. عکس بهانه کردن. عکس مگه دخترها رو زنده میکنه؟ عکس مگر آلام نمیدونم بازماندگان رو اینا یه ناجوانمردی کردن. من کاری
میتونستی یه عذرخواهی بکنی؟ نمیتونستی؟
من از خانواده‌هاشون عذرخواهی کردم، ولی از اینا چرا؟ برای چی؟ از مثلا دبیر ایستا من عذرخواهی کنم برای چی؟ شش ماه
همکارشون بوده دیگه.
همکار من، خانواده هاشون
به هر حال همرده بود. الان مثلا به یه گوینده توهین بشه من شاکی میشم، میگم برای چی به همکار من داره توهین میشه؟
حالا شاکی میشه که شما خیلی سوسول نباشین به همکارتون وقتی یه خلافی کرد که شما یه بنده. اصلا واقعا اینقدر متاثر بودم که
الان یه محیط‌بان کشته میشه رو شما هیچ تأثیر نمیذاره؟
ببین محیط‌بان
شما میگه شهید شده.
نه ببینین محیط‌بان یک این انتظار رو من دارم که شهیدم بشه، جز به برنامه هاش، جز وظایفشه که دفاع بکنه از قانون مثل نیروی انتظامی.
وظیفه‌شون دفاع کنه، وظیفه شهید شدن نیست. نه. که
جز شهید شدنم جز به کارشون هست که احتمالا ممکنه شهید بشه، این احتمال میدم، ولی این احتمال رو ما اصلا نمیدادیم برای دوتا خبرنگار معصوم، دو تا دختری که واقعا مثل گل بودند. این محیط بان جز شرح وظایفش است. بله با قاچاقچی، جنگلبان، محیط بان، نیروی انتظامی باید برخورد بکنن. ممکنه یه قاچاقچی یه خلافکار برگرده درگیر بشه، این در دفاع از خودش هم یا قاتل میشه یا مقتول میشه. بعضی هاشون هم قاتل میشن میرن دادگاه، یا نمیدونم چه بشن و فلان.